بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به بررسی قول یا اقوالی که از اخباریون نقل شده به اینکه حجیت ظواهر آیات کریمه را منکر هستند، و عرض کردیم که مجموع حرفهای اونها به 6 وجه برمیگرده. 4 وجه اون انکار صغروی است، یعنی ظهور را منکر هستند، که آیات کریمه ظهور در معنایی ندارد که ما بتوانیم تمسک به اون بکنیم. صغرویاً ممتنع است، لم یکن هناک ظهور. و 2 وجه اون منع تقریبا کبروی است، به این که بله ظاهر هست، ولیکن لا یمکن عمل کردن به این ظاهر، یعنی لیس بحجت و امکان ظاهرن، ظاهرون لیکن لیس بحجت. دو وجهی که بیان میشه. خب پس اول منع صغروی، دو تا وجهش گفته شده، تکرار میکنیم تا برسیم به محل کلام. وجه اولی که گفته شده وجه بسیار ظاهر الفسادیه، میگویند بر اینکه آیات کریمه قرآن رموزه، مانند رموزی که در بعضی از سور قرآن هست، الف لام میم کاف ها عین صاد و امثاله. بنابراین قرآن رمزه، و چون رمزه و شاهدش هم همین اوائل سوره ها هست، بنابراین ظهوری ندارد تا ما بتوانیم به اون تمسک کنیم. خب این حرف، این جور حرف زدن به قول سیدلال استاد اصلا منافات دارد با اعجاز قرآن. شمایی که اینجور حرف میزنید با این بیان، اگر گفته باشن که رمز هست و همه یه قرآن، این چه رفتی داره به اعجاز قرآن؟ چه رفتی دارد به بقیه قرآن؟ فرض کنید اوائل چند سوره اینطور هست، اعجاز قرآن برای این نازل شد که مردم بفهمن از قرآن چیزی و ایمان بیاورن، ولذا هم اونها میخوندن قرآن را، ادعی ایمان آوردن، ادعی کافر شدن، ادعی گفتن هذا سحرون. خب اینی که میگه هذا سحرون میفهمه یک معنایی است که فوق العاده است، ولذا میگه این سحره، خب ایمان رو نمیاره. و اونهایی هم که ایمان آوردن، خب فهمیدن این ظواهر را، ولذا این حرف به طور کلی نمیشه و ما این حرف را قبول کنیم. حالا اولا و ثانیا این که ائمه اطهار صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین ارجاع می‌دادند روایاتی را که اختلاف پیدا کند و دو روایت مختلف می‌شد، ارجاع می‌دادند به قرآن کریم. روایت را ارجاع می‌دادند که اگر دو روایت در نزد شما دیدید متعارضه، رجوع کنید به قرآن. خب به کجای قرآن رجوع کنم؟ به این روز قرآن رجوع کنم؟ این معنا داره این حرف؟ خب این معلوم میشه که آیات قرآن در معرض بوده و میتوانستن اونها بفهمن کدام یکی از این دو روایت موافق با قرآن و کدام موافق نیست. حتی اگر یک روایت از جهتی مورد شبهه میشد، عرض کنید اون نابر قرآن، اگر موافق قرآن بود قبول کنید، مخالف بود ترک کنید. پس این حرف شما با این عمل ائمه اطهار که ارجاع میدادن مردم را به رجوع کردن به هر صورت که توجه به قرآن، این حرف باز عرض کنم که ظاهر الفساد. توهم دوم، قرآن کریم دارای معانی فوق العاده ای هست که از فهم بشر بالاتر. دلیلش هم میگوید انما یعرف القرآن من خوطب به. قرآن را کسی میفهمد که مورد خطاب قرآن شده. کی مورد خطاب قرآن شده؟ نبی اکرم. فرض کنید ائمه اطهارم به همون ترتیب بعد از نبی اکرم، اونها میدانن قرآن را. بنابراین پس معلوم میشود قرآن قابل فهم از برای ما نیست. اخبار اینطوری میگه انما یعرف القرآن من خوطب به، و ما مخاطب به قرآن نیستیم، پیغمبر است و ائمه اطهار فرض کنید هستند. بنابراین لا یمکن ان یستفاد من القرآن شیئون. و به تعبیر دیگر برای توجیه این مطلب که چرا قرآن مخصوص شد که پیغمبر او را بفهمد و ائمه اطهار، برای خاطر اینکه ارجاع بکند خدای متعال مردم را به رجوع کردن به پیغمبر و ائمه اطهار در تمام کارهاشون. یعنی اگر چنون که میخواهند کاری را انجام بدن، از پیغمبر بپرسند که او از قرآن میتواند استفاده کند، من و شما نمیتوانیم. در تجارتشون، در معاملاتشون، در نکاحشون، در طلاقشون، در هر کاری ارجاع میدهد به پیغمبر انما یعرف القرآن من خوطب به. یعنی شما جمعیتی باشید مسلمان ها تحت حکومت و رعایت پیغمبر و نائب پیغمبر، تا اینکه یک اجتماع آرام، اجتماع خوب با فضائل اخلاقی، با امنیت به هر جهت، و اون نیست مگر اینکه رجوع کنید به عرض کنم که پیغمبر و نائب پیغمبر. یعنی این جهتی دارد که لا یعرف القرآن من خوطب به. خب تا اینجا حرف نسبتاً عیبی نداره، درسته. ولیکن ما چه میگوییم جواب این مطلب؟ جواب این مطلب این است که ما بحثمون در ظواهر قرآنه، نه در بطون قرآن. ما قبول داریم بطون قرآن به طوری است که اونها میفهمن. این خاصیت هم که شما گفتید، اینم ما قبول داریم از راه بطون قرآن اونها هم باید سیادت و حکومت با اونها باشه. ولیکن بحث ما در ظواهر قرآنه. شاهد بر این خطابهایی در قرآن هست، یا ایها الذین آمنو، حالا به دنبال شرچه را هست. خب این یا ایها الذین آمنو خطاب به کیه؟ این را باید جمع کنیم با اون آیهی که میگوید لا یعرف القرآن الا من خوطب به. این دو آیه را وقتی کنار هم بگذارید، القرآن یفسر بعضه بعضا. اونی که میگه لا یعرف القرآن الا من خوطب به، ای بطول القرآن، افرض اون خاصیت هم درش باشه. این آیه که میگوید یا ایها الذین آمنو، ای ظاهر القرآن، تفسیر میکند قرآن آیاتی آیات دیگر را، هیچ منافاتی هم نداره. ما اونجا که مدعی هستیم این معنا هست. و اما ظواهر قرآن همگانیست. البته در اینجا یک توضیحی گفتیم، اینجا ما الان تکرار میکنیم. این که در آیاتی که میگوییم مدعی هستیم مخاطب ظواهر قرآن هست، نمیخواهیم بگیم هر عوام و بی سوادی همون ظاهر را میفهمه. نه، اینجور نیست. در هیچ کتاب این معنا نیست. یعنی اگر یک کتاب به لغت فارسی باشه، یک عرب ممکن از اون استفاده نکنه و بالعکس. با اینکه عرب ها کاملا استفاده میکنن از اون کتاب عربی یا از کتاب فارسی، بلکه مراد اون این است که باید یک استعداد و یک مقدماتی را داشته باشن. رضا مثال میزدیم، کسی اگر بگیم بله کفایه را میشود فهمید، اما همینطور با مطالعه نه. کفایه را میشه فهمید ولیکن با معلم، با مقدمات، ادبیات، ارشبت که مقدمات دیگر باید تحصیل بشه فهمید. مراد ما این معنا هست. یا ایها الذین آمنوا چنین عمل کنید، نه هر عوامی بتواند این ظاهر را درک کنه. این را ادعا نمی‌کنیم، بلکه مدعا این است که بفهمد قرآن را ولو به وسیله تحصیل مقدماتی که در رابطه او باشه. خب این هم جواب این. توهم سوم. توهم سوم این است که ما علم اجمالی داریم که آیات قرآن مخصصاتی داره، مقیداتی داره، قرائن مجازی داره. و این قرائن در دست ما نیست، در دست ائمه بوده. و این قرائن را حالا اونهایی که مخاطب بودن برای ائمیت ها اونها داشتن. علی کل تقدیر یک عرض کنم که اجمال عرضی در آیات هست. یعنی علم اجمالی داریم به این که آیات قرآن مخصصات و مقیدات و امثاله داره، ولذا نمیتوانیم به ظواهر قرآن عمل کنیم. ولو این که فرض کنیم حالا ظاهر قرآن را بفهمیم، ولیکن شاید قیدی داشته باشد، تفسیری داشته باشد، عرض کنم که قرائن مجازی داشته باشه، میگیم آره همینطور درست میگی این حرف. ولیکن معنای این حرف و این شبهه لزوم فحصه، نه سقوط ظهور. فحص کن تا قرینه را پیدا کنی، فحص کن تا قرینه را پیدا کنی. اگر قرینه پیدا نشد، بنای عقلا بر عمل کردن به ظاهره. کما علیه سیرت العلماء من اولهم الی آخرهم. قبول قرآن دارد این چیزها را، ولیکن این معناش این نیست که الظهور یسقط عن الاعتبار بالمره. نه، این معناش نیست، بلکه لازمه این حرف این است که شما فحص کنید از مقیدات، کمایی که در روایات هم این کار رو میکنید. حالا یه روایت یک مجتهد در یک مسئله میخواد استنباط کنه، خیلی خوب روایتی دلالت میکنه بر یک معنایی، ولیکن احتمال میده که این روایت قیدی، تفسیری، چیزی داشته باشه، فحص کنه در کتاب های دیگه. پس وسائل این همه روایات رو برای چی جمع کرده؟ یا کافی و امثاله روایات رو برای چی اینجور همه رو تبیین میکنن؟ و شاهد بر این که میگن اگر ارتباط یقینی ضعیف باشه، میگن تقدم و یأسی، یعنی حواله میدن که باز روایاتی هست مربوط به این مسئله، شما به این باب اکتفا نکن، برو به بابی که بعدن یا قبلا گفته شده باز مراجعه کن. خلاصه این مطلب، علم اجمالی داشتن به مقیدات و قرائن سبب نمی شود به اینکه ما به ظاهر قرآن عمل نکنیم. قرآن و ظاهری دارد، به اون عمل میشه، البته مع الفحص للقرینه. این هم از کنم که وجه سوم بود. و اما وجه چهارم که بحث ما تا وجه چهارم ظاهرا رسید. و اون این است که میگویند بعضی روایات دلالت میکند بر تحریف قرآن. خب بر تحریف قرآن اگر چنانچه همچین حرفی خدا نکرده که مثلا درست باشه که درست نیست، قطعا فاسده این حرف، فرض میکنیم میگه قرآن تحریف شده. خب اگر قرآن تحریف شده، قسمتی اگر از قرآن جدا شده از این قرآن، احتمال میدیم در اون قسمت جدا شده قرائنی باشد. اون جوابی که دادید که فحص کن در اینجا نمیاد، یا اصالت عدم القرینه در اینجا نمیاد. اصالت عدم القرینه من اگر فحصم کردم، اصالت عدم القرینه در اینجا نمیاد. چرا؟ چون شک در قرینیت موجوده، یعنی اون قسمتی که محرف شده شاید در اون قسمت تحریف شده قرائنی باشد، نه اینکه آیا قرائنی داشته یا نداشته. طالتا شک میکنیم قرینه بود یا نبود، فحص میکنیم. و اخرا نه، اینجوری نیست شک ما. میگیم تیکه ای جدا شده از قرآن که احتمال میدیم در اون تیکه جدا شده قرینه در اون شیء موجود مقطع باشه، نه اصل قرینه مورد شک باشه. بنابراین اصالت عدم القرینه حتی بعد فحص در اینجا مؤثر نخواهد بود. خب این یه مشکلی است، ولیکن سید الرسول جواب میده هادا غلط واضح، قطعا در قرآن یک کلمه تحریف نشده. چرا؟ میگوید اولا من کاملا در کتاب البیان این مطلب را شرح کردم، برید به اونجا مراجعه کنید ببینید چی گفتم. انصافا همین کتاب کتاب بسیار پرقیمتی است، این جواب را کاملا در اونجا داده. عرض کنم که در قرآن هیچ گونه تحریفی نشده. حالا چرا نشده؟ میفرماد اولا وقتی آیاتی که از قرآن آیاتی که نازل میشد، عده‌ای که خدمت پیغمبر بودن این قرآن را حفظ میکردن، حفظ میکردن تمام آیات را، کتابی بودن که تمام وحی را مینوشتن. در زمان خود شخص پیغمبر اکرم تمام آیات قرآن مرتباً منظماً همه تدوین شد. میگه عقیده ما بر این معنا هست، شواهدی هم حسابی بر این معنا داره که قرآن یک کلمش کم زیاد نشده. انا لها اول نحنو نزلنا الذکر و انا نحلو آیان سر زهران لحافظون
لحافظون
بله؟ انا لحافظون. خب خدایی که میگه ما حفظ میکنیم قرآن را، یعنی خدا نکرده هزار مرتبه خدا نکرده اینطور نیست. خب معلوم خدا حفظ میکنه قرآن را چجوری؟ همینطوری به دست اونهایی که در اطراف پیغمبر بودن، بعد نسلا به نسل همینطور الهی و مناهادا رسیده. تازه اگر ما قبول کنیم روایاتی ضعیفی که در این باره هست، اون روایات روایات ضعیف السند و ضعیف الدلاله است. ضعیف السند است که خب حالا ایشون میگه ضعیف السند، ما قبول داریم. ضعیف الدلاله هست برای اینکه احتمال داره که مرادشون تقدیم و تأخیر در آیات باشه، که اون هم نیست، تقدیم و تأخیر هم در آیات نیست. ایشون میگه این قرآن به همین شکلی که هست در زمان پیغمبر تدوین شده و به ما رسیده است یدن بیاد. این هم عرض کنم که واجب تحریف قرآن. پاسخ دومی که در این تحریف قرآن هست، می‌فرماید روایاتی که می‌گوید ارجاع کنید به قرآن، روایاتی که می‌گوید عرض کنید متعارضات را به قرآن، و یا روایت واحده‌ای که مورد شک میشه به قرآن عرض کنید، دلیل بر این است که اگر ولا نعترف که قسمتی اگر از قرآن جدا شده ضرر این باقی مونده نداره. یعنی چی؟ یعنی قرائنی در اونا نیست که ضرر به این داشته باشه. این باقی مونده کافی است از برای استفاده. و اون شبهه ای که در ذهن شما هست، اگر فرض کنید هزار مرتبه فرض که چنین چیزی باشه، مضر به این جهت نیست و الا ائمه ارجاع به این باقی مونده نمی کردن. خود این ارجاع جواب دومی است برای حل این مشکل که مانعی نداره. خیلی خوب، این هم مال این جهت که و اما طریق دوم که عبارت بود، این چهار جهت، چهار بیان بود از برای عدم ظهور در عرض کنم که آیات کریمه. و اما اون دو دلیل دوم، یعنی دلیل پنجم و ششم که راجع باشه به منع عرض کنم که کبروی، به این معنا که ظهور دارد ولیکن ظهورش حجت نیست. منع کبروی به معنای عدم حجیت ظاهر. و چه اول اینکه خدای متعال این چنین می‌فرماید، قوله تعالی هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات الذین فی قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا الى آخر. بیهرات برای که قرآن کریم آیاتی دارد محکمات و آیاتی دارد متشابهات. محکمات را بگیرید، متشابهات را عمل نکنید. خب محکم چیه؟ محکم اون معنی است که احتمال خلاف در او نرود. در مقابل این محکم متشابه باقی میمانه. متشابه دو فرد داره، یکی ظاهر و دیگری مجمل. و به عبارت اخرى کلمه ای که به ما داده میشه یا نص یا ظاهر یا مجمل، سه حالت داریم. نص احتمال خلاف درش نیست، ظاهر ظن، در ظن احتمال خلاف هست، و دیگری شک. و هم خب ظن ضعیف، احتمال ضعیف، حالا اون وهم برش کن، شک. حالا در اینجا که در قرآن می فرماید فیه آیات محکمات و اخر متشابهات، ظن در کدام یکی از این سه قسمت هست؟ در قطع که نیست، در این دو قسمت بعده، یعنی در ظن و در شک. پس و اخر متشابهات یعنی متشابه شامل ظن و شامل مشکوک میشه. ظن همون ظواهره. بنابراین آیه کریمه منع کرده از عمل کردن به ظواهر. ظاهر هست، یعنی میگوییم قبول داریم ظهور را، ولیکن ممنوع العمل به هذا الظاهر. اذا منع من العمل بهذا الظاهر خب پس از حجیت ساقط میشه در مقام اثبات، لا یجوز العمل به. جواب این چیه؟ جواب این است که ببینیم کلمه تشابه آیا اجازه میدهد که ظن وارد او بشه؟ ما از راه تقابل این استدلال را بیان کردیم، چون میگه محکمات و متشابهات، اون وقت محکم اگر بنا شد مقطوع باشه، متشابه اگر مجمل باشه ظن میمونه بلا تکلیف. دقت میکنید؟ اگر بنا شد که فیه آیات محکمات یعنی مقطوع به، اخر متشابهات یعنی المجملات، خب تکلیف ظن چیه؟ نیست درش چیزی. اگر ما بنا بشد که متشابهات را در مقابل قطع قرار بدیم، بگیم مراد از عرض کنم که محکمات مقطوعاته و مراد از متشابهات مجملاته، بنابراین ما هو حکم الظن، هل یلحق بالمقطوع؟ لا یمکن، فلا بد ان یدخل فی المتشابه. ولیکن حالا ببینیم استاد چی میگه. استاد میگه برای اینکه متشابه عبارت است از اون چیزی که دو طرف یکسان باشند. وقتی بگیم این شبیه به اونه، یعنی این لیوان شبیه به اون لیوانه، یعنی هر دو یکسان هست. این استکان شبیه به اون یکی دیگه است، یعنی هر دو یکسان هست. نمیشه بگید که عرض کنم استکان شبیه به لیوانه یا لیوان شبیه به استکانه، این غلطه، این درست نیست. پس بنابراین مراد فقط خصوص مشکوکات میشه. متشابه از آن عبارت است که دارای دو احتمال متساوی باشه. بنابراین شواهل شامل ظواهر، بله اون بنا اقل این که در تقریب استدلال که گفتیم بر اینکه ظاهر هم عشبت داخل در متشابهه، قائل میگوید بر اینکه من یه بیان دیگری هم دارم و اونی که فرض کنیم حالا اینجوری که ما میدیم نباشه، ولیکن احتمال میدیم، این تتمه مال قبله، احتمال میدیم به اینکه ظاهر داخل باشه در متشابه. اگر احتمال این جهت بود که ظاهر داخل است در متشابه، پس همین احتمال سبب می شود که معنای ظاهر امضا شده ما یقین نداریم، شک در امضا داریم. اگر شک در امضا ظاهر داشته باشیم، کافی است در این که به ظاهر نتوانیم عمل بکنیم. حالا این تا اینجا شبهه می‌مونه، بقیش باشه برای